بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. اشکالاتی در باب تمسک به لازرر مطرح شد. اشکال اول تخصیص اکثر بود که هنوز جواب ندادیم. اشکال دوم این بود که این روایت لازرر در ذیلش مسئله شفعه و مسئله منع از فضل ما آمده، در حالی که اونجا ضرری نیست. و بالاخره اشکال چهارم تطبیق بر مسئله سمرت ابن جندب بود. در پاسخ به اون اشکال مربوط به شفعه و منع فضل ما، آقای سعد گفتن که وجود شیء گاهی حقیقیه، گاهی عنایی و اعتباری. اون چه که حقیقیست گاهی ثابت فی نفسه، گاهی در طول یک عنایت عرفی ثابت میشه. مثال زدن برای اونی که ثابت فی نفسه، فرمودن اینکه ما سجده کنیم به یک کسی، این تعظیمه در هر نظر همه بزرگ داشت. تعریفش کنیم، تمجیدش کنیم، این تعریفه، همه قبول دارن. برای اون جایی که حقیقی است اما در طول یک عنایت عرفی است، فرمودن مثل ایستادن برای کسی به عنوان احترام، که این در طول یک عنایت عرفی است که ایستادن رو به عنوان یک روشی برای بزرگداشت میپذیره. و در جوامعی که ایستادن نوعی احترامه، این مفهوم شناخته شده است و حقیقتا هم تعظیمه، مصداق خارجی تعظیمه. اما اون جایی که این عرف وجود نداره، نه، اونجا چنین چیزی نیست. و بالاخره برای اون مواردی که به تعبیریشون عنایی و اعتباری هن، مقصود اعتباراتی که وجود داره از قبیل اعتبارات شرعی. ایشون بفرمان وقتی کلمه لازرر آمد، یا در هر لسان هر دلیلی یک کلمه آمد، فرد حقیقی رو شامل میشه، چون فرد حقیقی فی نفسه باشه چه در طول یک عنایت و اعتباری. بعد در مورد شفعه فرمودن عرف یک ارتکازی داره که یک شریک یک حقی به نام شفعه داره، که وقتی شریک دیگر سهم خودش رو فروخت، این در قبال فروش او یه حقی داره و حقش این استش که بتواند اون معامله رو به نفع خودش فسخ کنه و خودش اون سهم رو برداره به همون مبلغی که فروخته شده. ولی شون فهمیدن خب وقتی چنین حقی پذیرفته نشه، این از نظر عرف یک ضرر تلقی میشه، چون چنین حقی رو به صورت طبیعی یا به صورت ارتکازی شخص شریک داره. بنابراین معنا داره که در ذیل مسئله شفعه لازرر تمسک شد، چرا که در واقع اگر چنین حقی رو شارع نمیپذیرفت، از نظر عرف یک ضرری به شریک زده بود. همین که این حق رو بهش نداده بود ضرر بود، نه اینکه حالا ضرورتاً شریک ممکنه این سهم رو به کسی فروخته باشه که اون شخص بعداً شریک دیگر رو اذیت کنه. به اون کاری نداریم ما. ما به همین حق مرتکز عقلایی در ذهن عقلا کار داریم، که اصلا شریک در قبال خرید و فروش شریکش یک حقی داره، حق این که اون فروش رو به نفع خودش فسخ کنه و به همون مبلغ اون سهم رو برداره. بنابراین پذیرش این حق از سوی شارع نفی ضرره از نظر عرف. همچنان که بهره برداری از منابع طبیعی یه حق عمومیه، آب که از بالا میاد برای پایین دست، این یه حقه که آبی که از بالا میاد بخش اضافهش به پایین دست برسه. بنابراین اگر شارع اجازه بده بالا دست اون آب رو نگه داره و به پایین دست نرسونه، از نظر عرف یه حقی رو ضایع کرده و این یک ضرره. پس معنا داره که وقتی شارع میگه بالا دست حق نداره آب رو نگه داره، به لازرر تمسک کنه. فهمودن مسئله قبن و تبعوض صفقه هم همینطوره. در تبعوض صفقه درسته که خب معامله به اعتباری بخشی از اون صحیحه، بخش دیگری معامله صحیح نیست و نقل و انتقال صورت نگرفته، اما از نظر عرفی این شخص چون طالب مجموع بوده و الان امکان انتقال مجموع فراهم نشده، قاعدتاً باید یه حقی داشته باشه که بتونه این معامله رو فسخ کنه. یا در جایی که یه شخصی کالای ارزانی رو به قیمت خیلی گرانی خریداری میکنه چون نمیدونه قیمتش رو، یا یه کالای گرون قیمتی رو به مبلغ خیلی پایینی میفروشه چون خبر نداره از قیمتش، این عرفاً یه حقه که اگر مطلع شد که کالای گرون قیمتی رو ارزان فروخته یا کالای ارزان قیمتی رو گران خریده، حق داشته باشه این معامله رو به هم بزنه. بنابراین اگر شارع نپذیره مثلا خیار قبن رو، یه ضرره. نپذیره خیار تبعوض صفقه رو، یه ضرره. پس لازرن معنا داره که در موارد خیار قبن یا تبعوض صفقه مورد تمسک قرار بگیره. البته شهید صدر غیر از این که سعی میکنه به شبهات پیرامون لازرر جواب بده، در حاشیه‌اش به جوابهایی که دیگران دادن یا مطالبی که دیگران فرمودن اشاره میکنه و یه نوع نقدی هم نسبت به اونها داره. از جمله فرمایش مرحوم محقق عراقی رو مطرح میکنه که مرحوم عراقی گفته لازرر یه قاعده جدید نیست، لازرر ناظر به قواعدی است که شارع در موارد خاص اینها رو جعل کرده. مثلا این که گفته کل شیء لک حلال حرام حلال حتی تعرف انه حرام، تو حدیث مثلا مسعده، که اونجا هم ایشون یه همچین نظری داره که تو اونجا هم ایشون معتقده کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام، یه قاعده ای نیست اصالت الحلیه، قاعده جدید. این در مواردی به صورت خاص وارد شده، مثلا در مورد سوق مسلمین یا در مورد ید، اماریت ید، بعد این تجمیع شده تو این تعبیر. آقای صدر میگه مطلب درست اینه که ما گفتیم که لازرر یه قاعده تأسیسیه، واقعا ناظر به تشریعات دیگر شارع نیست که مثلا یک قواعدی رو قبلا جعل کرده، لازرر بیانیست برای اون قواعد مجعوله سابقه. نه، لازرر خودش یک قاعده جدیده که توضیحش همینی که عرض کردیم، که در واقع میخواد بگه که تشریعی که موجب ضرر باشه در شریعت نیست به این معنای بیانی که گذشت. خب اون اشکال اول رو حالا چه جواب بدیم؟ تخصیص اکثر، که خب خیلی از قواعد شریعت، بلکه به یه معنای همه شریعت، یه نوع ضرره، چون بالاخره ما رو محدود میکنه و محدود کردن بالاخره بخشی از توانایی های ما رو سلب میکنه، بخشی از امکانات و فرصت های ما رو از بین میبره. آقای صدر میگه ببینید این اشکال بدون توجه به یه نکته مهم مطرح شده. و اون نکته اینه که آقا اصلا قانون چیه؟ اگر ما حقیقت قانون، تشریع، قانونگذاری رو توجه کنیم، خب قانون کلن نوعی محدودیت ایجاد میکنه. پس اگه اینطوریه، قانون یه امر مضره، یعنی از نظر عقلایی قانون یه چیز مضریه، یه ضرریه، اینطور نیست. درسته قانون یه محدودیتی رو نسبت به افراد ایجاد میکنه، ولی در مجموع یک امکاناتی رو برای جامعه فراهم میکنه و افراد که تمام جوامع بشری به دنبال قانون هستن، با اینکه قانون نوعی محدودیت نسبت به افراد ایجاد میکنه، اما این محدودیت از نظر عقلا ضرر نیست، این خودش عین منفعته، چون در واقع با این قانون زندگی عقلایی سامان پیدا میکنه و این سامان باعث میشه بسیاری منافع برای مردم حاصل بشه. مثلا اگر الان بگن آقا هر خیابونی رو به هر شکلی خواستید برید، یه طرفه دو طرفه نداریم، چراغ قرمز چراغ سبز نداریم، ایستادن ممنوع نداریم، بوق زدن ممنوع نداریم، خب خیلی خوب میشه، خیلی خوب میشه دیگه، همه آزاد میشن، راحت میشن. اما اتفاقی که خواهد افتاد اینه که بلا فاصله در بسیاری از نقاط شهر تصادفات خونین، راهبندانهای سنگین، مشکلات ترافیکی پیدا میشه که همین مردم به یک روز نکشیده، به چند ساعت نکشیده اعتراض میکنن که آقا چرا قرمز نداشته باشیم، چرا خیابون یه طرفه دو طرفه نداشته باشیم، چرا محدودیت سرعت نداشته باشیم، چرا توقف ممنوع نداشته باشیم. همین قوانین رو دوباره خواهان میشن. چرا؟ چون در واقع نبود این قوانین برای جامعه مضره، نبود این قوانین. پس شما اینجوری نگاه نکن که آقا خب بالاخره اسلام گفته این کارو بکن یک ضرره، اون کارو بکن یک ضرره. خب بله، این اصلا طبیعت تشریعیه. همه تشریعات یک سری محدودیت ها رو نسبت به مردم اعمال میکنن. فوقش این محدودیت ها از نظر عقلایی ضرر نیست. عرض کردم مردم طالب قانونند، نه اینکه مخالف قانون باشن به خاطر اینکه محدودیت براشون ایجاد میکنه. بنابراین حالا وقتی به این منظر ما نگاه کنیم، دیگه اون موقع این کثرت تخصیصی که شما ادعا کردید اصلا وجود نداره، چون این احکامی که شما میگید که اینا اصلا تخصیص اکثر به اون معنا لازم نمیاد درش. من قبلا عرض کردم، حالا ایشون مثلا مواردی رو ذکر میکنه، ولی من یه نکته ای رو قبلا هم گفتم. این مثلا یکی از مصادیقی که حالا خیلی به نظر ظاهر ممکنه به نظر بیاد ضرره، همین خمس و زکات یا به تعبیری مالیات های اسلامیه. قبلا عرض کردم هیچ تشریعی نیست که درش مالیات وجود نداشته باشه. خب بس مالیات یه امر ضروری است در هر تشریعی، چون بالاخره اداره جامعه هزینه هایی داره که باید مردم به نحوی اون هزینه ها رو تأمین کنن. بنابراین این ضرر تلقی نمیشه، ولو اینکه نسبت به یه شخص درصدی از دارایی هاش کاسته میشه، اما در مجموع اون امکانی که فراهم میشه برای همه، اون امکان اهمیتش و ارزشش و منفعتش به مراتب بیشتر از این سهمی است که احیانا از جیب یه نفر خارج میشه. به همین دلیل همچنان که ما شاهدیم تو همه تقنینات بشری ما مالیات داریم. بله، حالا این که نحوه مالیات به چه شکل باشه که کمتر فشار بیاد رو اقشار ضعیف و بیشتر سهم از ناحیه توانمندان اقتصادی باشه، اون یه بحث دیگه است که اون سیاست‌های مالیاتیه. ولی اصل وجود مالیات به عنوان یه امر مسلم تو هر تشریعیه. پس ما نمیتونیم بگیم که آقا وجود خمس و زکات این استثنایی است، تخصیصی است نسبت به قاعده لازره. نه. یا بحث جهاد، حالا اون بخشی از جهاد که مسلمه در موردش در زمان غیبت، جهاد دفاعیه. خب جهاد دفاعی که خب جهاد بله کشتن داره، نقص جان و مال و اینها وجود داره، درسته. اما اگر ما به تقنینات بشریمون نگاه کنیم، میبینیم خب همه تقنینات بشری مسئله دفاع رو به عنوان یک امر ضروری پذیرفتند و میپذیرند و حق دفاع به عنوان یک حق مشروع تو تمام قوانین و تو تمام مجامع حقوقی پذیرفته شده است. خب نکتش اینه که این خودش یک منفعت بزرگه، جلوگیری از یک ضرر بزرگه که ما امکان دفاع رو برای مردم فراهم کنیم. حالا برای این اگر اسلام حکم جهاد نداشته باشه، حکم جهاد حالا به صورت خاص عرض کردم در زمان غیبت اونیش که مسلمه، جهاد دفاعی، خب معلومه پذیرش یک ضرر بزرگ برای مسلمان ها خواهد بود. بنابراین اگر ما به اون حکمت تشریع از منظر عقلایی نگاه کنیم، خواهیم دید که اصلا تخصیص اکثری در کار نیست اونطوری که بعضی ادعا کردن، و این باعث شد که مثلا تفسیرهای عجیب و غریبی نسبت به لازرر مطرح کنه. نسبت به احکام عبادی، آقای سعد می فرمان ببینید بحث عبادت که حالا ممکنه مستلزم یک نقص هایی باشه برای شخص بنده، این یه رابطه خاص بین خدا و مردم، بین مولا و عبد، و این رابطه دیگه از نظر اون یک انسان متدین، از منظر یک انسان متدین عاقل تو این رابطه از طرف عبد هیچ نوع در این رابطه خودش با خدا، در رابطه خودش با مولا، از طرف عبد هیچ نوع حق حریتی نیست. غیر مسئله زندگی متعارفشه، این فقط رابطه اوست با خدا که حالا تو این رابطه خدا میگه آقا تو برای بندگی من اینجوری عبادت کن، اینجوری نماز بخون، اینجوری مثلا فرض کنید حالا اگر خمس زکات رو که حالا معروفه که باید به قصد قربت داده بشه، مجمعون علیه که باید به قصد قربت داده بشه و در اعداد عبادات شمرده میشه، از این منظر نگاه کنیم، حالا نه از منظر اقتصادی، یعنی از منظر عبادی بهش نگاه کنیم، خب اینجا شارع گفته آقا اینجوری عبادت کن منو. اینجا تیکه عبد حق اظهار نظری که بگه آقا نه من اینطوری نمیخوام، اینجوری میخوام عبادت کنم نداره. اینجا دیگه رابطه بندگیه. قبلا تو بحث تفسیر عرض کردم کلمه عبد عبادت ما تفسیر میکنیم در فارسی یا تعریف میکنیم یا ترجمه میکنیم به بندگی عبادت. این خیلی اون مفهومی رو که شاید اصل معنای عبادت و بندگی و عبودیت و اینها مورد نظره نمیرسونه. عرض کردم تو بحث تفسیر عبد یعنی برده، برده. ایاک نعبدو یعنی ما برده تو هستیم، فقط و فقط برده تو ایم. برده، این بنده که ما میگیم بنده به معنای برده است. برده یه ویژگی داره و اون اینه که هیچی از خودش نداره، هیچ حقی از خودش نداره در قبال مولاش، هیچی نداره، همش مال اونه. ما در خدا در اسلام در ادیان توحیدی مردم رو دعوت کرده به بندگی خودش، ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، یعنی همین، یعنی انسان و جن خلق شدن تا برده باشن، برده خدا البته نه غیر خدا. خدا همه رو دعوت کرده به بردگی خودش و آزادگی نسبت به دیگران، که حالا ما متاسفانه خیلی وقتا برده همه کس و همه چیز هستیم غیر خدا، برده شهواتمون هستیم، برده ارباب قدرت هستیم، برده ارباب شهرت هستیم، اما برده خدا نیستیم. ما به اون تعبیر عبد فراع، ما برده گریزپاییم، فرار کردیم از دست مولا. مولای حقیقی که خداست، ما او رو ازش غافلیم، بهش توجه نداریم، نسبت به او احساس بردگی نمی کنیم، احساس اینکه تحت سلطه او هستیم، در قبال او برای خودمون چیزی نداریم نمی کنیم، اما در مقابل چیزهای دیگه برده ایم، در حالی که خدا از ما خواسته برده او باشیم و از همه کس و همه چیز غیر از او آزاد. آزادگی اصلا به بردگی خداست. حالا در این رابطه بردگی یا عبادت، اینجا دیگه ما برده این برده که حقی نداره برای کاری، همش مال اونه، همش مال اونه. بنابراین اینجا هر نوع دستوری او بده، هر نوع خواسته ای از ما داشته باشه، ما باید اطاعت کنیم، ما برده او هستیم. با این توضیحات ما اگر نگاه کنیم به قاعده لازرر، می‌بینیم خب شارع که میگه لازرر، که در تشریعات اسلامی ضرر نیست، یعنی اون چی که من برای شما تشریع کردم ولو در ظاهر یک مالی از شما حذف میشه، یه جایی جان شما صدمه میبینه، یه فشاری بر شما میاد، ولی از منظر تشریعی در حوزه امور اجتماعی و از منظر تعبد و عبادت در حوزه بندگی و عبادت، چون در واقع تشریعات اسلامی یک بخشش شبیه تشریعات بشریه که روابط بین انسان و با افراد دیگه با محیط خودش تنظیم میکنه، یه بخش شبیه تشریعات بشری نیست. تشریعات بشری کاری به رابطه انسان با خدا ندارن، تو قوانین بشری به این قسمت کاری ندارن، این قسمت رو واگذار میکنن مثلا به ادیان. تشریعات اسلامی که همه حوزه های زندگی انسان رو میگیره، همون بعد اجتماعی رو که انسان در اونجا تقنینات خودش رو داره در بر میگیره، همون بعد عبادی رو که رابطه بین انسان هست با خدای متعال اون رو در بر میگیره. تو اون بخش اجتماعی نکتش اون بود که عرض کردیم که در اینجا از منظر تشریعی این نوع تقنینات اصلا ضرر نیست، و تو بخش عبادی این نکته‌ای که الان اشاره کردیم که اینجا که دایره بردگی و بندگیه، اینجا دیگه حقی برای عبد وجود نداره تا بگیم حقش تضییع شده یا ضرری براش وارد شده. بعد ایشون یک جواب‌های دیگری رو از قول شیخ انصاری و دیگرانی که شیخ رو نقد کردن و جواب دادن خودشون مطرح میکنه. مثلا شیخ فرموده اینجا تخصیص اکثر لازم میاد، ولی چون به یه عنوان همه تخصیص خوردن، این تخصیص اکثر قبیح نیست. خب به شیخ حمله شده که آقا تخصیص اکثر قبیحه، چه به یه عنوان باشه به چند عنوان، وحدت یا کثرت عناوین که اثری نداره در قبح تخصیص اکثر. بعد جوابهای دیگه داده شده، جناب آخوندی جوابهایی داده، جناب نائینی جوابهایی داده، که آقای صد یکی یک این جوابها رو بیان میکنه و یکی یک این جوابها رو نقد میکنه. بعد اشکالاتی رو از قول مرحوم عراقی مطرح میکنه، که حالا یه مطلبی رو از قول مرحوم عراقیشون نقل کرده، این مطلب رو هم آقای حائری در تقریرات خودش آورده، البته نه به شکلی که آقای هاشمی در تقریرات خودشون آوردن. هم آقای هاشمی در تقریرات خودشون، چون من اینجا متن از تقریر آقای هاشمی نقل کردم ولی تعلیقه ای رو که آقای حائری دارن نسبت به این مطلب رو آوردم. حالا اینا رو دیگه خودتون مطالعه بفرمایید، من دیگه نمیخوام وارد این جزئیاتش بشم. یه نکته ای هم آقای صدر از قول آقای خویی، البته میگه به عنوان یه احتمال، میگه آقای خویی مثلا یکی از احتمالات عبارتش اینه که چون این تخصیصات در نزد مخاطبین معلوم بوده از قبل که چنین تخصیصاتی وجود داره، میدونستن یه خمسی هست، یه زکاتی هست، یه جهادی هست، بنابراین لازرر که آمده قبحی نداشته، چون اینا تخصیصاش قبلا مشخص بوده، مخصصها قبلا مشخص بوده، با این همه و به خاطر این دیگه کثرتش اشکالی نداشته. که خب آقای صد اشکال میکنه، میگه آقا معلوم بودن باعث از بین رفتن قبح قضیه نمیشه. مطلب بعدی مسئله اینه که حالا چطور اینو بر قصه سموره تطبیق کنیم، که البته این رو هم قبلا آقای صد گفتند و ما هم توضیح دادیم، باز اینجا با یه توضیحی دادن ایشون که میمونه برای جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و